بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس اصول استاد احسنی 10/8400 صفحه 125.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب صحبت بود در پاسخی که مرموشه به این اشکال بیان کردن و تبیینشون بود که ضرر دنیوی ثابت نیست در مواردی که زن غیر معتبر به حرمت داریم. حتی ایشون میگه حتی در مواردی که قطع به حرمت هم داشته باشیم، قطع به حرمت ملازمه با زن قطع به ضرر نیست. حتی قطع به حرمت ملازم با قطع به ضرر دنیوی نیست. چرا؟ چون میتونه ایشون بگه میتونه مقصده در ضرر اخروی منحصر باشه و در دنیا این عمل مقصده‌ای نداشته باشه، عمل مقصده دنیوی نداشته باشه، این مقصده صرفاً منحصره در مقصده اخروی باشه. پس نه تنها زنده به حرمت ملازمه با زنده به ضرر دنیوی نیست، قطع به حرمت هم تلازمی با قطع به ضرر دنیوی نداره. بعد اون ضرر اخروی هم که اومدیم با قوه قابل آوره منتفی کرده به اون رجوع میکنه داری نمیشه. نه، میخواد بگه که ببینید شما زن به حرمت دارید، فرض زن به حرمت بود، درسته؟ فرض که اول نکردید، فرض زن به حرمت بود. مستدل میگفت، مستشکل میگفت زن به حرمت موجب زن به مقصده دنیوی است. ما میگیم نه، کی زن به حرمت مستلزم زن به مقصده دنیوی نیست. ولو ما قبول داریم احکام تابع مصالح و مقاصده، حتما در موارد حرمت مقصده وجود دارد، اما مقصده موجود الزاما مقصده دنیوی و ضرر دنیوی نیست. میتونه اون مقصده موجود مقصده اخروی باشه. این یه حرف، یه مقدار یه حرف سنگینه. من مراد نمیدونم، حالا سوال مطرح کنم، مراد از این مقصده اخروی، مراد از این ضرر اخروی، آیا همون عقاب، یعنی عقابی که مترتب میشه بر معصیت، یا مراد چیز دیگه؟ اگه مراد همون عقابه، عقاب در رتبه متأخر از حکمه و مترتب بر معصیته و نمیتونه به عنوان یه مقصدهی که مقتضی برای حکمه و مثبت حکمه در نظر گرفته بشه. شما میگید احکام تابع مصالح و مفاسده، مراد اون مقصده بر فرض معصیت نمیتونه باشه، مقصده‌ای که بر فرض معصیت مترتب میشه. چرا؟ چون مقصده‌ای که بر فرض معصیت مترتب میشه یه مقصده‌ای است که در رتبه بعد از حکم و بعد از معصیته، در حالی که اون مقصده‌ای که میخواد به واسطه اون حکم حرمت ثابت کنی مقصده‌ای هست که در رتبه سابق بر حکمه. یعنی اول یه فعل مقصده دارد، شارع به اون مقصده نظر میکند، میبینه مقصده ملزمه است، اراده براش ایجاد می شود، نهی می کند، ابلاغ می کند و به ما می رسد. مراتب حکم اینه دیگه. مفسده‌ای که مؤثر در حکمه مفسده‌ای که در رتبه سابق بر چی باشه؟ حکم باشه. نمیتونه مفسده‌ای مترتب بر حکم موجب سقوط حکم بشه، موجب صدور حکم باشه. پس نمیتونه علال قاده مراد از اون مفسده اخروی مفسده مترتب با معصیت باشه. اگه مراد از اون مفسده اخروی اگر مراد از اون مقصده اخروی یه مقصده هست که مترتب بر معصیت نیست، مترتب بر انجام عمل. تو اگه عمل انجام بدید، گاهی وقتا برخی اعمال هستی، ما برخی اعمال اگر انجام بدیم، انجام این اعمال موجب میشه که از خداوند دور بشیم، قرب به خداوندمون کم بشه، از خداوند دوری حاصل بشه. ولو چی؟ ولو اصلا بهش علم هم نداشته باشیم. اصلا میگه توی احوالات علما هست، نمیدونست مال حروم مثلا خورد، بعدا از نماز شب، توفیق نماز شب از سلب شد. این تعابیری که توی احوالات علما خیلی وقتا نقل شده و وجود داره. خب این مفاسد، مفاسد دنیوی نیست، مفاسد اخرویه، معنویه، خیلیش معنویه، بعضیش هم میشه گفت برای آخرت. و مترتبه بر معصیت هم بگید نیست. خب اگه این مفاسد، این مفاسد میتونه، میتونه این مفاسد در رتبه مقتضی برای حکم باشه، میتونه شعاره با نگاه به این مفاسد بیاد حکم جعل کنه، یا آقا من این حکم جعل کردم، چرا اینو کار حرام کردم؟ چرا؟ چون این کار باعث بعد از من میشه. این کار هیچ مقصد دنیایی هم نداره، این کار انجام دید در دنیا هیچ اتفاقی براتون نمیافته، اما این کار باعث اینه که از من بعد براتون حاصل بشه، معنویتتون کاهش پیدا کنه. خب نداره، حرف درستیه، اینو قابل پذیرشه. اما اگر این مفسده یه مفسده ای باشه که مترتبه بر معصیت نیست، با چه دلیلی میای اون مفسده رو نفی میکنی؟ نمیتونی اون مفسده رو نفی کنی دیگه. قبه قابل بیان که اینجا جاری نمیشه، قبه قابل بیان مرتبط با اون مفاسدی هست که از سنخ عقاب باشه و مترتبه بر معصیت باشه. خب قابل بیان که اینا رو نشون، اینا فرض اینه که اینا عقاب نیستن، اینا عقاب نیستن، اینا لوازم قهری عملن، مثلش مست شدن. چطور با خب قابل بیان نمیتونی مست شدن رو نفی کنی؟ میگه آقا مست شدن لازمه قهریه شراب خوردنه. اینجا میگیم آقا بعد از خداوند لازمه قهریه مثلا این عمله، با خب قابل بیان که نمیتونه منتفی بشه. پس مرادتون از این که احتمال داره مفسده موجود در فعل مفسده دنیوی نباشه، مفسده اخروی باشه، چیه؟ ما نفهمیدیم. اشکال معلومه چی گفتیم؟ من متوجه نشدم. برای همین تقریب رو میشه عوض کرد، یه جور یه توضیح داد که شیخ توی نفرموده، و این توضیح اگه بگیم اشکال هم دست میشه، که میگیم اساسا درست احکام تابع مصالح و مفاسد بنابر نظر امامیه، اما لازم نیست مصلحت حتما در خود متعلق باشه، مصلحت میتونه در نفس جهل باشه. این تعبیر رو دارن توضیح میدن. ببینید الان ما میبینید بعضی وقتا قانون های جهل میشه، قانون جهل که اون متعلق قانون، مثلا گفتن آقا ماشین ها همشون باید از سمت راست حرکت کنن، مثلا روشن. آقا از سمت راست حرکت کردن مصلحت داره؟ اگه مصلحت داشت کشور رو بعضیشون نمیگفتن همه از سمت چپ ماشین رو حرکت کنن. مهم اینه که اون انتظامه وجود داشته باشه، اون نظمه وجود داشته باشه، وحدت رویه وجود داشته باشه، همه یه مسیر برن. مهم اینه که آقا همه یه مسیر حرکت کنن، یکی از این و یکی از اون و بربشی نباشه، درسته؟ حالا انتخاب کردن که اون مسیر، مسیر چی باشه؟ راست باشه. تو کشورهایی که تابع کجا بودن؟ آمریکا بود، آمریکا و توابعش. اونایی که انگلیس و توابع انگلیس بودن، مستعمرات انگلیس بودن، تصمیم گرفته انگلیس چیه؟ ماشین ها سمت چپ دارن، مثل پاکستان و هند و خود انگلیس و اینا ماشین ها سمت چپ دارن به جای سمت راست. راننده شون هم جواده است دیگه، راننده ما سمت چپ، راننده اون رو سمت راست میشینه، درست؟ دیدید دیگه، انگلیس و مستعمراتش، هند و پاکستان و اینه که مستعمرات، زمانی مستعمرات انگلیس بودن همشون همیتونن. آمریکا و اونایی که مستعمره آمریکا و توابع ما بالاخره زمان پهلوی و زمان رضا، زمان قاجاری و حساب کن پهلوی به خصوص زمان پهلوی ماشین اومد دیگه، بیشتر زمان قاجار هم بود ناصر میشم اون چیزش بالاخره آمریکا پیرو با آمریکا بودن دیگه. حالا نفس این که از سمت راست حرکت کردن یا از سمت چپ حرکت کردن هیچ مصلحتی نه. اون نظم مصلحت داره، منظم بودن، اون ملتزم بودنه، این که افراد ملتزم باشن یه سمت حرکت کنن اون مهمه، اون مصلحت داره. این مثال قبول دارید؟ تو احکام شریع امکان داره احکامی وجود داشته باشه که بعیدم نیست خود اون کاری که خداوند گفته اون کار رو انجام میدید، خود اون کار مثل این سمت راست چپ خیابون باشه، خود اون کار هیچ مصلحتی نداشته باشه. چی مصلحت داشته باشه؟ اون منظم بودنه، اون واجب بودنه، ملتزم بودنه، اونا باعث چی باشه؟ اونا باعث مصلحت باشه. پس میتونه مصلحت در نفسه، به تعبیر میگن در نفس جعل، مرادشون اینه. لازم نیست حتما مصلحت در متعلق باشه. خب این تبیین ارتباطش چیه به بس؟ میخوام اینطوری توضیح بدیم، حالا باید ببینید درسته یا نه، فکر کنید توش. میخوام اینطوری توضیح بدیم که آقا اگر شما زن به حرمت داشتید، زن به حرمت مستلزم زن به مفسده اون عمل و وجود ضرر در اون عمل نیست، چون احتمال داره مفسده در چی باشه؟ مفسده مثلا در نفس عدم جعل باشه، باید بگیم مصلحت در نفس تحریم باشه، در نفس این که این فعل حرامی باشه مصلحت وجود داشته باشه، و در این که آزاد باشه مثلا مفسده باشه، نه این که خود اون فعل فعلی باشه که درش مفسده موجوده، ضرر وجود داره. خب این احتمالی هست که قابل دفع نیست، احتمال قابل دفع نیست. این تبیین، حالا تبیینی میشه روش فکر کرد، یه ذره توش یه خلالایی هست، البته باید اون خلالا رو یه ذره به قول معروف پرش کرد، اون اشکالات چه گرفت تا بشه رو جواب داد. اگر اون پاسخ که من شیخ بده من نمیفهمم خیلی چه؟ ببین مرحوم شیخ فرمودن که زنه به حرمت مستلزم زنه به ضرر دنیوی نیست. چرا؟ چون درست ما قبول داریم احکام تابع مصالح و مفاسده، اما الزاما لازم نیست اون مقصده دنیوی باشه، بلکه با میتونه مقصده اخروی باشه. ما میگیم مرادتون مقصده اخروی باشه و با قبه قابل بیان مقصده اخروی منتفی میشه، پس دیگه زنه به مقصده هم در کار نیست. این توی نتیجه ما گفتیم مرحوم شیخ اگه مرادتون از اون مقصده اخروی عقابه، عقاب که مترتبه بر معصیته نمیتونه در مرحله مقتضی حکم تأثیر گذار باشه، یعنی بگیم آقا شاره خیلی حرف خنده‌داری هم میشه، بگیم من خدا میگم ای مردم این کار را نباید انجام بدی، خب این کار را نباید انجام بدید، مگه کار بدیه؟ مقصده داره؟ آره مقصده داره، مقصدش اینه این کار انجام بدید عقابتون میکنم. خب این که مقصده نشد، اگه این کار انجام بدید من عقابتون میکنم، این یعنی مقصده نداره، این یعنی مقصده نداره، ضرر نداره، یعنی ضرر نداره دیگه، یعنی این کار ضرر نداره، من دارم میگم اگه این کار انجام بدید کتکتون میزنم، یعنی خود کار به خودی خود درش ضرر وجود نداره، در معصیت ضرر وجود داره، در مخالفت ضرر وجود داره. این نمیتونه بگید پس شما دارید انکار میکنید تبعیت احکام للمصالح و المفاسد رو، درسته؟ به اینجا برمید. اگر مرادتون از اون ضرر اخروی، مفسده اخروی که میگید غیر عقاب، اگه غیر عقاب باشه قوه قابل بیان که نمیتونه نفیش کنه، قوه قابل بیان چجوری میتونه نفیش کنه؟ چون عقاب نیستن، از سنخ عقاب که نی، از سنخ بعد از خداونده، از سنخ امور معنوی است، امور معنوی اثرشون مثل شرب خمریه که باعث مستی میشه، اونم از این سنخه. آقا مثلا کسی این کار انجام بده از قرب الهی دور میشه به من به فرض تو حالا علم داشته باشه چه نداشته باشه، اون اثرات وضعی هست که اینا دارن دیگه، این آثار وضعی که این اعمال داره. خب پس قابل بلاوری که منتفیش نمی کنه، وقتی منتفی نکرد پس در این احتمال حرمت در ظن به حرمت ظن به مقصده وجود داره. حالا اون ظن به مقصده نمیدونیم، ظن مقصده دنیاویه تو اخرویش اونو نمیدونیم، اما ظن به مقصده وجود داره. ظن به مقصده وجود داشت ادامهش رو قبول کنیش باید بگی تحریف باشه. استاد معلوم شد؟ خوش بگیم. خب ببینیم، فا این قول هزا فرزنا قیام امارت غیر معتبرت نلل حرمه. اگه فرض کنیم یه اماره غیر معتبری بر حرمت قائم شد، فیزن و ضرر، اماره غیر معتبر مساویه با زنه به ضرر، زنه به حرمته، زنه به حرمت هم مساویه با زنه به ضرره، فیجب دفعه. ما انعقاد الاجماع على عدم الفرق بین الشک و الظن غیر المعتبر. این اجماع مرکبی که آخرم داریم زیادش کردیم، از اون برم اجماع داریم که فرقی بین شک و ظن غیر معتبر نیست. پس در موارد شک هم شما باید قائل بشی بشید. قول از ظن و بالحرمه لا یستلزم از لا یستلزم از ظن به ضرر، ظن به حرمت مستلزم ظن به ضرر نیست. اما الاخروی فلان المفروض عدم البیان فیقبه. ضرر اخروی فرض اینه که بیان نیست پس قبیح. میگیم ضرر اخروی اگه مرادتون عقاب باشه درسته، اگه غیر عقاب باشه باید جای بحث داره. حالا شما شاید بگی که ما ضرر اخروی غیر عقاب نداریم، اگه نداشته باشیم که خیلی بهتر دیگه، حرف ما دیگه واضح تر بشه. اما دنیاوی فلعن الحرمه لا تو لازم و ضرر ضرر دنیاوی، حرمت ملازم و ضرر دنیاوی نیست. فلل قطع به ها ایزن لا یو لازمه، بلکه قطع به حرمت هم ملازمه با ضرر دنیاوی نیست. لاحتمال انحصار المفسده فیما یتعلق بالامور الاخرویه، چون احتمال داره مفسده منحصر باشه در اموری که در اون اشیایی که امور اخرویه منحصره و تعلق داره. پس اونم که با قوه قابل آقای منتفی شد پس ظن به ضرر دنیوی ایجاد نمیشه. نتیجه اشکال ما این بود که ظن به ضرر حاصل میشه، حالا اون ضرر اهم از دنیوی و آخر. اگه بتونیم تصویر کنیم ضرر اخروی غیر عقاب رو، ولو فرزن که بهشون میگه حالا اگه فرض کنیم حصول و زن به ضرر دنیوی، اگه فرض کنیم یه جایی زن به ضرر دنیوی حاصل شد، فلا محیسن انتظام و حرمته، ما اینجا دیگه حرمت قبول بکنیم که سایر موجودان نفیه ضرر دنیوی من الحرکات و سکنات، مثل سایر مواردی از ضرر دنیوی که بالاخره حرکات و سکناتی که زن بهشون حاصل میشه. آخرش میگه اگه تو مورد خاصی زنده به ضرر حاصل شد دیگه بسته دیگه یه با میتونیم تمام مکته نیست. الاعزاء از سادات. بله
تو خالی
سادات نداری اینجا؟ چرا؟
شما
سلام بل بفرم
تو قاعده تبعیت احکام از مسائل مخصوصی این مرمون مثلا تو مسئله این حکم برش متلازم باشه، ولی اون تلازمان به ما حرمت و ضررتی که شیطون میگن اونجا هم آیا منظور از ضرر ضرری که
نمیدونم منظور تو کنم اینه که شما میخوام بگه آیا ضرر همون مقصده است یا ضرر چیز دیگه ایه.
شیخ
ظاهرن ضرر و مقصده رو یک کنم بگه.
خب
در حالی که امکان داره بگیم مقصده ضرر، هر مقصده ای ضرر نباشه. اشکال تو ذهنم به نظر منم اشکال واردی باشه. ظاهر تعبیرات شیخ اینه که مقصده و ضرر رو یک چیز گرفته، در حالی که این درست نیست. مقصده اعم از ضرره، میتونه اعم باشه من وجه رابطشون. گاهی وقتا مثلا مقصده و ضرر شاید رابطشون من وجه بشه، عام و خاص بشه. نوبت فکر کرد، حالا اونو نمیدونم من وجه یا عام خاص مطلقه، اونو رو ازش فکر کنم. اما زن و ضرر و مقصده یکی نیست.
اگر شیرین جز ضرر و مقصده رو دیگه بفته بشه، میشه به اشکال کرد که اگر منظور همون اقابه هست، این که اصلا اون ضرره که تو میگی نیست،
اصلا نمیشه
هم اشکال دیگه، چون شیخ اصلا منظورش اون نیست.
یعنی
ما نمیدونی که چون احکام تابع مسئله هم مقصده بشه، منظور شیخ هم از ضرر همون مقصده است.
خب
اینجا یه تعارض پیش میاد. ما اون تلازا بین حرمت و مقصده قبلیش رو از این موردیم در حالی که احکام تابع مسئله مقصده بشه.
خب
بعد شیخ جواب داد که لازم نیست همون جونی همی باشه، اینجا هم مخواهی باشه مسئله مقصده هست.
خب اگه مسئله و مقصده باشه و اون مقصده منتفی نباشه، خب زن به حکم ملازمه با زن به مقصده است دیگه.
بله.
اگر اون مقصده وجود داشته باشه اصول و اصل اخروی و اون مقصده با قبه قابل بیان منتفی نباشه، زن به حکم ملازمه با زن مقصده است.
محل بحثم تو اشکالی که این جواب شد.
خب اشکالی که من گرفتم، خب
اگر منظورتون رو ضرر اخروی قابل از ضرر اخروی، خب این اصلا چیز مترتب نیست، درسته؟
اصلا اون مقصده ای نیست که به واسطه اون حرمت جعل شده، نمیتونه، اون نمیتونه باشه.
این احتمال اصلا نمیتونه،
اصلا احتمال نیست.
اصلا اینکه خودتون گفتید ضرر هم مقصده است، درسته؟ خودش گفتید که ضرر هم مقصده است دیگه.
یعنی
منظور شیخ اینه که بگم مصالح اخروی لزوما عقاب نیستن.
معلوم نیست حرف شیخ این باشه.
وقتی میگه که ضرر همون مقصده ایه که حکم برش مترتب میشه، به معنی اینه که ضرر نمیتونه اون مقصده باشه که
مترتب. نه دقت نداشته شیخ به این شهر، شاید دقت به این حرف نداشته. ما داریم اشکال میگیم که آقا شاید چه به این حواسش نبوده، به این دقت نداشته که آقا اون عقابه نمیتونه مقصده ای باشد که به واسطه اون شعار حرمت جعل کرده. شاید دقت نداشته و تصور کرد که میتونه باشه. خب بیان بقیه تنبیه علی امور تنبیه علی خب تنبیه اول و قبلا هم شبیهش رو داشتیم تو بحث شبهات فقدان نسل. اونجا میگفتیم چی؟ میگفتیم که آقا جریان اصل اباحه مشروط به اینه که اصل حاکمی وجود اصل عدم تسکیه اون اونجا مطرح شد. اینجا هم همون حرف دوره میگیم، حالا میگفتیم هم طوری نمیشد اما دوره میگیم که جریان اصل اباحه در شبهات موضوعی هم مبتنی بر اینه که اصل حاکمی وجود نداشته باشه. هم کبراشو توضیح دادیم قبلا، گفتیم که اگه اصلی باشه که در سبب جاری بشه، به خاطر تقدیم اصل سببی بر مسببی بر اصل اباحه مقدمه. چه مفصل توضیح دادیم یادتونه دیگه، اصل جاری در سبب بر اصل جاری در مسبب مقدمه. اگر اصل جاری در مسبب اصالت الاباحه باشه، اصل جاری در سبب اصل دیگری باشه، اون اصل بر اصالت الاباحه مقدم باشه. حالا میتونه اون سبب حکم باشه، میتونه اون سبب موضوع باشه، موضوع حکم شرعی باشه، فرق نمی کنه. میتونه اون سبب حکم باشه، خودش حکمی باشه که در رتبه سبب است برای حکمی دیگر، یا اون سبب موضوع باشه برای حکم شرعی. چون گفتیم موضوع هم نسبتش به حکم مثل نسبت سبب است به مسبب. چون حکم موضوع در حکم را در رتبه علت هست برای حکم، حکم در رتبه معلول است، حکم دائر مدار علت، حکم دائر مدار موضوع، موضوع باشه حکم میاد، موضوع نباشه حکم منتفی میشه. خب این توضیحی که قبلا گفتیم، فقط اینجا داریم چند تا مثال میزنیم، حالا مثالاش از اون وقت بخونیم دیگه، خیلی نیاز نداره توضیح بدیم، اگه خواستی توضیح میدم. خب میفهمد یه هم بقیه تنبیه علا امور حال اول ان محل الکلام فی شبهت الموضوعیه المحکومه بالاباحه ما اذا لم یکن اونا که اصل موضوعی، اصل موضوع. ببینید این تعبیر اصل موضوعی، این تعبیر اصل موضوعی به این معنا نیست حتما و الزاماً، به معنای این نیست که اصلی که در موضوع جای شود، نه، مراد اصلی است که حاکم باشد. خب چرا؟ چون به قول معروف موضوع، چون موضوع، چون اصل حاکم در حقیقت به نحوی مثل موضوع برای اصل محکوم، چون دیگه اون دائر مدار این میشه، چون سبب مقدمه بر مسببه، یه چیزی مثل موضوعه، اما الزاماً اصل لازم نیست در موضوع جاری بشه. اینجا پس موضوعی به معنای حاکمه، جرا فعل موضوع اول حکم، اون اصل میخواد در موضوع جاری بشه یا در حکم جاری بشه. اگر اصل موضوعی نباشه که مختزی حرمته. مثال اول، مثال میزنه المرأة المردده بین الزوج و الاجنبیه. یک مثال دقت کنید، میگه یک شخصی به مردی، یه زنی مثلا صحبت کرده، خواستگاری کرده، یه زنی بخواد باهاش کار کنه، ازدواج کنه، بعد خود این مرد و زن، زن و مرد بلد نیستن سیغه نکاح بخونن، وکالت میدن به یه مثلا حاج آقایی که این براشون چیکار کنه، براشون صیغه نکاح رو بخونه. حالا چیکار کرده؟ حالا شک داره. شک در چی داره؟ شک در اجرای صیغه نکاح داره. نمیدونه این حاج آقا صیغه نکاح خونده نه، مجله داره، هی زنگ میزنه اون جواب نمیده، گوشی رو بر نمیداره، هر چی زنگ میزنه آجا با خوندی آخرین رو برای ما، نخوندی چیکار کردی، اونم جواب میشه، شک داره. حالا آیا ارتباط با این زن جایزه، حرامه یا حلاله؟ اگه از صیغه نکاح خونده باشه حلاله، اگه نخونده باشه چیه؟ حرامه. اونجا میگیم اصالت و الاباحه. میگید؟ نمیگید. چرا نمیگید؟
سرسنگت
ها؟ نه، همین اصل موضوعی وجود داره. شک شما در حلمیت، شک در حلمیت
ماشه
کما
چی شد؟
بگو من میگم دنبالش میگم. شک در حلمیت ناشی هستیه؟ شک در اجراء صیغه هستیه. چرا شک در حلمیت داری؟ چون نمیدید های صیغه جاری شد یا نه. شک در اجرای صیغه چه اصلی جاریه؟ استصحاب، بگید عدم اجراء صیغه، یا بگید استصحاب عدم ایجاد حلقه زوجیه. و این استصحاب چون در رتبه سبب مقد جاریه، اصل سببیه، حاکم بر چیه؟ اصالت هنده. مثال هم شد درسته؟ فمثل المرأه المردده، مثل المرأه که مردده بین زوجه و اجنبیه. حالا یه مثال، یه که مثال زده، آدم تصور میکنه که آقا مرد زن داره، یه زن هم هست که مثلا به قول معروف چیز نیه، قیافش رو اینقدر شبیه همه زن جلوش نشسته، نمیدونه زن خودشه، اینطوری هم میشه تصویر کرد که زنش دو خواهر دو قلو داره. زن خواهر دو قلو داره، این الان نمیدونه این آخر کیه، زن خودشه، این خواهرشه، مخصوصا اول ازدواج، وقتا اول معلوم نمیشه، نمیشه
شوخی هم دارن هست باید نرم واقعی نرم مثلا سر به سر به سر مثلا سر به سر هم میزنه چی؟ میگوید دو تا بودن دو تا مرد بودن دوالو بودن دوالو بودن خب این یکی طلبا واقعی هم خودش تعریف میکرد دوالو هم حالا کی بیادم نیست ما دوالو بعد رفته ازدواج کرده بود تازه مثلا اوائل نامزدی اونها بود بعد یه بار رفتم در خونه مثلا خانومش زنی زد و بعد اون داداش خودش رو به جای داداشش جا زد گفت مثلا اون شوهرت مثلا محمد آقا هست نه مثلا گفت مثلا من داداشم من علی هم محمد آقا هست گفت نه حالا بیم بشینید میاد کم بعد رفت نشسته و تو خونه و برای زنی چادر پوشیده و داری چایی و برده و اینا یه دفعه یواشکی میره بالا ترس میگیره خانو بغل جیز جیزه خدا میذاره میگه آقا من خود محمد افسر کارت گذاشتم خود محمد از اول وقت سر کار از اون زن بوده نه نه
یادت راحت
شد زنم که ما اون یکی هم حالا ما مثال رو راحت تر بزنیم به قطع خواهی پیشش کنیم نیست دیگه اما شکل در اجرای پیل نکاح داره که سر وقتی کرده نمیدونه این نگاه خوندنی این مثالش رو اکتر تا بخونم اگر بیشون مثال زنی که مردد بین زوجه و اجنبی است این خارج از محل کلامه چرا چون اصل عدم علاقه زوجیت که مقتضی حرمت حتی استصحاب حرمت فرقشون چیه؟ چرا میگه بل؟ اگه گفتید میگه چرا بل؟ چرا گفت بل؟ آره چرا اضراب کرد؟ خب درسته بخواد بگه ببینید استصحاب عدم علاقه زوجیت استصحاب موضوعیه استصحاب حرمت استصحاب حکمیه خب ایشون میگه من که داره در حقیقت اون اصل موضوعی بالا رو توضیح میده میگه ما گفتیم اصل موضوعی حاکمه بر اصل اباحه وجود نداشته باشه مرادمون صرفا اصل جاری در موضوع نیست میتونید استصحاب عدم علاقه زوجیت در نظر بگیرید این مقدمه بر چیه؟ مقدمه بر اصالت الجنسیه چراشون در رتبه سمن میتونید استصحاب حرمت در نظر بگیرید این هم باز مقدمه چرا؟ چون حتی اگر مجرای اصل اباحه و استصحاب واحد باشه هیچ کدوم سببی و مسببی نباشن باز استصحاب بر براءت مقدمه کمون که بعدن در جایگاه خود مفصل خواهیم خان استصحاب مقدمه بر براءته حتی در جایی که مجراشون واحد باشه سببی و مسببی نباشن این داره میگه استصحاب حرمت اون میگه اصل حلیت اینجایی نیست که یک سببی و مسببی باشن اما باز استصحاب مقدمه به اون بیانی که بعدن خواهد این حاکم بر اصالت میده و نحوه ها مثال بعدی این مثال بعدی مقداری مثالیه که درس بحث بیشتر استفاده شده بیشتر صحبت کرده میگه من نحوه المال مردد بین مال نفسه و ملک الغیر یه مالی هست مردد بین اینکه مال خودش باشه یا مال دیگری باشه با هم رفتن با قول معروف کتاب خریدن کتاب شبیه هم دو تا هموجوی با هم خریدن حالا این نمیدونم کتاب مال به قول معروف خودشه یا مال رفیقشه درسته؟ قرد شد میگه بس نمیشه ما از سبق ملک الغیر له اگه حالت سابقهش ملک غیر باشه اینجا استصحاب میکنیم بقا مال در ملک مالک قبلی رو و این استصحاب حاکمه بر اصالت و الهیه اما اگر ملک هیچ کسی نباشه اینجا رو دقت کنید پس به سال ما چیه؟ شک در مال مردده
بین مال خودش و مال غیر.
یه مالی هست، نمیدونی مال خودش یا مال خودش نیست،
حالا مال غیر رو پاک کنید همون باشه، مردد بین مال شک در مالی که شک در چی داره؟ شک در ملکیت مال
شک داره در ملکیت این مالی که دستش. خب اینجا
دو صورتشون بیان میگه، یا حالت سابقه داره، حالت سابقه به قول معروف ملک غیر داره، یا حالت سابقه ملک غیر نداره. یعنی چه حالت سابقه ملک غیر نداره؟ یعنی از مباهات بوده، این رفته مثلا حیازت کرد، درسته؟
مباهات بوده، مثلا ماهی دریا بوده، نمیدونم حیوان تو جنگل بوده، بوته های مثلا تو بیابون بوده، درخت های توی جنگل بوده، این رفته چیکار کرده؟ حیازت کرده، از مباهات بوده، ملک غیر برش وجود نداشته قبل از.
اگر حالت سابقه ملک غیر داشته باشه، اینجا میگیم استصحاب بقای ملک غیر حاکم بر اصل اباحه است.
استصحاب بکنید بقای ملک غیر رو، این حاکم میشه بر اصل کل اباحه. این واسه
اگه حالت سابقه ملک غیر نداره، یعنی مباهات بوده، اینجا دو قسم میکنه، دو جور بحث میکنه. یک بحثی که داریم میکنیم بحث جواز بیع رو بررسی میکنیم، یکی بحث اباحه تصرف هست.
بگیم در جواز بیع،
اینجا بیع جایز نیست. چرا بیعش جایز نیست؟ چون استصحاب میکنیم عدم ملکیت رو. وقتی استصحاب عدم ملکیت کردیم، بیع هم منتفی میشه، جواز بیع منتفی میشه. چرا جواز بیع منتفی میشه؟ چون
موضوع جواز بیع چیه؟ بگید. موضوع جواز بیع ملکیته. اینه چون وارد نمیشه. آره ملکیت خودش. ملکیت خودش. خودش. نمیدونم آیا این حیازتی که انجام داد حیازت شرعی بود یا نه. مثلا تو بحث، یکی از بحثایی که ما داریم تو بحث چیز، تو بحث انفال، خب تو بحث انفال با اذن ما حاکم شهر، با اذن مثلا امام میشه از انفال، انفال تملک کرد، با این پیش هست که انفال مال امام نماشه. یا تو بحث خود حیازت، حیازت از مباهات، این بحث وجود داره که آیا اذن امام شرطه یا نه. مثلا با این پیش بحثی اذن امام مثلا شرطه، نمیدونیم حالا اذن داد نداد، اذن میده اذن نمیده، اون احتمالاتی که اونجا وجود داره. یا یه بحث دیگه در حیازت وجود داره، گفتن برای اینکه بعضی هم میگن برای اینکه به واسطه حیازت ملکیت حاصل بشه، نیت تملک هنگام حیازت شرط. حالا این خارجا نمیدونه هنگام که داشت اینا رو جمع میکرد نیت تملک کرده بود یا نه، حالا این تصوراتی که میشه براش تصویر کرد. خب اینجا خب میگیم قبل از این جزء مباهات بودیم، ما نمیدونیم جزء املاک این شد یا نه، استصحاب میکنیم چی رو؟ بگید. استصحاب میکنیم عدم ملکیت رو. وقتی استصحاب کنیم عدم ملکیت، که بی که موضوعش ملکیته، جایز نخواهد.
اما در اباحه تصرف ایشون میگه مبنی بر دو مبناست، مبتنی بر دو مبناست. مبتنی بر اینه که شما بگید اباحه تصرف نیازمند سببه، یا بگید حرمت تصرف متوقف بر ملک غیره، یا بگید موضوع حرمت تصرف ملک غیره.
اگه شما بگید ما از ادله برداشت میکنیم، از روایات برداشت میکنیم که برای علیت تصرف سبب باید وجود داشته باشه، سبب خاص باید وجود داشته باشه، اینجا با علیت تصرف رو منتفی میکنیم. چرا استصحاب میکنیم عدم وجود سبب؟ اما اگر گفتید موضوع حرمت تصرف در ملک غیره، برای علیت سبب خاص لازم نیست، اینجا شک داریم، حرمت رو استصحاب میکنیم، عدم ملک غیر رو، عدم ملک غیر رو استصحاب میکنیم، ملک غیر رو نفی میکنیم، حرمت چی میشه؟ منتفی میشه، اثبات میشه. بستگی داره که برداشت شما از ادله چی باشه، که اشاره به برخی ادله میکنید، که شما آیا از ادله برداشت میکنید علیت و جواز تصرف در املاک، در اموال متوقف بر سبب خاصه؟ اگه گفتید متوقف بر سبب خاصه، شک که در وجود سبب خاص داشته باشید استصحاب نفیش میکنه، علیت چی میشه؟ منتفی میشه. اگه گفتید نه، علیت در ادله ما دلیلی نداریم که نیازمند سبب خاص باشه، تنها دلیلی داریم اینه که آقا تصرف در ملک غیر و مال غیر حرامه، خب اینجا ما شک داریم، نمیدونیم آیا مال غیر هست یا نیست، استصحاب میکنیم عدم رو، نفی میکنیم ملک غیر رو، علیت چی میشه؟ خود به خود ثابت میشه، مبتنی برمون میشه. خب اینم بخونیم تموم شه. و نحو المال المردد، مثل زیاده بخونیم 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 تقریبا یه فقش هم میخونم گوش میکنید فقش خط میخونم و نحو، حالا بخونید، نحو المال المردد بین مال نفسه و ملک غیر، مالی که مردد به مال بین مال خودش و ملک غیره، مع سبک سبک ملک غیر لفظ و ملک غیر هم سابق داشته، اینجا استصحاب ملک غیر حاکم بر اباحه است. اما ما عدم سابقه ملک احد، اگه سابقه ملک احدی نداره، حالا غیر هم ننستیم بهتره، سابقه ملک احدی برش وجود نداره، فلای هم بغل اشکال فی عدم ترتب احکام ملک علی، شکی نیست که احکام ملک این شخص بر این مال مترتب نمیشه. احکام ملک چیه؟ جواز بی و مانند اون از اون تصرفاتی که مالکیت و مالیت درش شرط داره. چرا؟ به خاطر استصحاب عدم تحقق ملکیت. اما اباحه تصرفات، اون تصرفاتی که مترتب در ادله بر مال و ملک نیست، ما در تصرف مثلا شما تصرف که حتما متوقف بر مالکیت که نیست، اگه مالک به شما اجازه بده تصرف جایز میشه دیگه، درسته؟ تصرف که متوقف به مالک بودن نیست، آه من با اجازه شما در مال شما تصرف میکنم، یا برعکس. فیام کنال قول دها دل است، اینجا امکان داره با اصل اباحه قائل به چی بشیم؟ حلیت بشیم. و امکان داره عدمو، امکان داره این مبنای دوم رو بگیم، بگیم چی؟ بگیم الهلیت الاملاک لابد دلها من سبب محله، آقا حلیت در اموال و املاک متوقف برای اینکه سببی داشته باشه. از کجا فهمیدی؟ بل استقرار، وقتی من ادله رو استقرار کردم به این نتیجه رسیدم، تو ادله برداشتم این بود که نیاز داره به سبب محله. تو آیه روایت هم هست، لا یحل مال الا من حیث احله الله، هیچ مال حلال نیست مگر از اون جهت که خدا حلال کرده. گفته ها پس برای علیت وجه میخواد. و مبنی الوجهه، مبنای اون دو وجه که گفتیم، یا بگی حلال تصرف یا بگی تصرف حلال نیست، اینه ان اباحه تصرف و تصرف یل محتاج الی سبب، آیا اباحه تصرف نیاز به سبب داره؟ فیحکم مع عدمه، اگر گفتید اباحه تصرف نیاز به سبب داره، با عدم سبب حرام میشه، ولو بالعصر، ولو به واسطه استصحاب اومدید، ولو به واسطه استصحاب اومدید نفی کردید، درسته؟ و ان حرمت تصرف، این میشه چی؟ اثبات حرمت. ان حرمت مبنای قائل شدن به علیت که حرمت تصرف هم شده در ادله بر ملک غیر. موضوع حرمت تصرف ملک غیره، فما عدم تملکیت غیر. حالا اگه ملکیت غیر نفس شد ولو با استثاب، ولو با استثاب یعنی خیلی حرمت، حرمت منتفی میشه. همین بحثی که طول میده تمام. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهر.